بسم الله الرحمن الرحیم. آن که می خواهد از خدا برکات، وان که خواهد ز کبریا حسنات، با شکوه و جلال بفرستد به علی فخر اوصیا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر باصفا، مهربان و دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده اخلاق علوی رو از این شبکه ملاحظه می فرمایید. آرزو میکنم در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب مخصوص زیارتی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خداوند زیارت با معرفت اون آقای غریب و مظلوم در کربلای معلا رو نصیب همه شما بکنه. یادی میکنیم از همه پدرها، مادرها، علما، صلحا، درگذشتگان، اونهایی که به گردن همه ما حق دارن و هر آنچه که امروز داریم از محبت محمد و آل محمد مدیون اونها هستیم و هرچی عشق و ارادت و معرفت به محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم مدیون اونها هستیم. به روح اونها هم درود و سلام میفرستیم. انشاءالله همشون امشب میهمان سید الشهدا هستن و از این برنامه هم بهره کافی و وافی رو میبرن. دوستان خوب بیننده اخلاق علوی، خیلی خوشحال میشیم که راه ارتباطی که برای شما زیر نویس شده، ارتباطتون رو با ما داشته باشید. پیام بدید، پیامک بدید از طریق 3012-03 دوستان خوبم در ایران اسلامی و هموطنان بزرگواری که در جای جای ایران پهناور هستند و احیانا دوستانی که در خارج از کشور هستند و به هر گویش و زبانی سخن میگن و شاید این ارتباط بتونه بهتر برقرار بشه از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی. با افتخار پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. ما هم انشالله سعی میکنیم در طول برنامه پیام های شما رو استفاده بکنیم و تلاش میکنم که پیام های شما رو بخونم تو برنامه که مجنون شما یه وقتی نشم. منتظرتون میمونم تا پیام های شما امشب به دست ما برسه در برنامه اخلاق علوی که باز هم توفیق داریم در محضر استادمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی سید شهدا سلام الله علیه و اهل بیت گرامش و یاران با وفایش، منت به سر همه ما بگذارد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکار آن نازنین وجود قرار بدهد. دغدغه‌های فکری و گرفتاری‌های همه ما و شما را برطرف کند. حوائج همه ما را برآورده سازد. دعاهامون رو به اجابت برساند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم استاد، تشکر. ما در برنامه اخلاق علوی در محضر امیرالمؤمنین و از نهج البلاغه نورانی و با فضیلت ایشون اخلاق علوی رو یاد میگیریم، درس میگیریم و انشالله که بتونیم در زندگی خودمون به کار ببریم. اگر در خاطر شریفتون باشه دوستان خوب بیننده، محضر استاد هفته گذشته و هفته قبل بحثی رو آغاز کردیم به صورت مبسوط از خطبه حمام که یکی از خطبه‌های کاملا اخلاقی است. یعنی واقعا اگر کسی بخواد اخلاق علوی رو به صورت مبسوط در زندگی خودش داشته باشه، اگر یک نیم نگاهی به خطبه حمام امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشته باشه، حتما چیزای خوبی بهش میرسه و دستش میاد که معروف و مشهور هست به خطبه متقین. شخصی به نام حمام وقتی که به محضر امیرالمؤمنان علی علیه السلام میرسه، در واقع از حضرت درخواست میکنه که توصیف بکنن متقین رو، ویژگی ها و خصوصیات متقین رو بیان بکنن و وجود نازنین امیرالمؤمنین هم شروع میکنن برای این شخص این مطالب رو بیان میکنن. حالا ما آماده هستیم از حضرت استاد اگر نکته جدیدی هست برای ما بفرمایند. سوالاتی هست که خدمت عزیزان دلم عرض خواهم کرد و حضرت عالی ان شاء الله پاسخ می‌دهند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در جلسات قبل در رابطه با خطبه حمام یا خطبه مشهوره به متقین، خطبه 193 نهج البلاغه با شمارش آقای دکتر صبحی صالح، چون در نهج البلاغه فیض الاسلام فرق میکنه، مال آقای خویی فرق میکنه اینها، ولی ما معمولا این رو با مبنای شمارش آقای دکتر صبحی صالح عرض میکنیم. فردی از یاران حضرت امیر که مرد عابدی بوده میاد خدمت حضرت، میگه یا امیر المؤمنین متقین را برای من توصیف کن، شاید بتوانم در خودم اوصاف متقین را احیا کنم. حضرت ابتدا یه مداری تأمل میفرمایند تا آتش ایشون بیشتر بشه، بعد یک جواب مختصری میدهند، فرمودن که یا حمام اتق الله و احسن، با تقوا باش و نیکوکار، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با متقین و خدا با محسنین و نیکوکاران هست. این صحابی امیر المؤمنین قانع نمی شود، از حضرت مطالبه می کند بیش از این در رابطه با اوصاف متقین و پرهیزکاران با او سخن بگوید. حتی کار به جایی میرسد، عزم علی، قسم میدهد حضرت را. بعد حضرت شروع میکند حمد ثنای الهی کردن و درود بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرستادن و بعد فرمودن که ان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و آمنن من معصیتهم لأنه لا تزره معصیت من اصا و لا تنفعه طاعت من اطاعه. خدای عالم بشر را آفریده برای رساندن بشر به کمالات لایق خود بشر، و آنچه که بشر انجام می دهد چه از کارهای نیک نفعش به خود بشر می رسد، کار زشتم می کند باز نتیجهش به خود انسان میرسد. نه معصیت کاران به خدای عالم ضرری میرساند و نه اطاعت کنندگان نفعی، او کمال مطلق هست. بعد حضرت شروع کرد بر این که فقسم بینهم معایشهم، خدای عالم معایش دنیوی را بین مردم تقسیم کرده، و وضعهم من الدنیا موازعهم، در دنیا هر کسی را در یک جایگاهی قرار داده. اینها را ما دیگه مفصل در جلسه گذشته مطرح کردیم که خدای عالم در هر کسی یک ذوقی ایجاد کرده برای اینکه نظام احسن بچرخد. مثلا در یکی ذوق رانندگی، در یکی ذوق مثلا خیاطی، ذوق نجاری، بنایی، نمیدونم نانوایی، و بین شکل چون جامعه به همه اینها احتیاج دارد و بشر هم همه به هم، اون پادشاهی که اون بالا بالا نشسته، رئیس جمهوری که بالا بالا نشسته، نیاز مبرم داره هم به کار بنا، هم به کار خیاط، هم به کار نانوا، و همچنین این نانوا و بنا و خیاط هم نیاز دارن به پولی که فرض از اون رئیس جمهور یا از اون از افراد، یعنی زندگی باید بچرخد، و اگر این زندگی بچرخد باید هر کسی یک علاقه و استعدادی به یک شغلی داشته باشد که این مجموعه جهان هستی به یک نوعی بچرخد. و ما گفتیم اگر بنا باشد مثلا در کره زمین نانوا نباشد، خب مثلا همه مسائل به هم میریزه، حتی شاید بشر یک هفته هم نمیتونن به قول طاقت بیاورن و با مشکلات عدیدهی مواجه میشه، و همینطور مشاغل دیگر. بعد حضرت میاد شروع میکند، این مقدمه هست برای متقین، تا الان مقدمه بود، اولین جمله‌ای که حضرت مطرح می‌کند می‌فرماید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. در دنیا اولین ویژگی متقین این هست که اینها فضیلت‌هایی دارند. متقین دارای یک فضائلی هستند. اولین فضیلت اینها، خب فضیلت‌ها آخه یک دفعه این هست که بگیم آقا فلانی آدم با فضیلتی چون ثروت آنچنانی دارد، مقام آنچنانی دارد، امکانات آنچنانی دارد، قدرت، نه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک از دیدگاه خدای عالم تقواست. تقوا چیه؟ حضرت شروع میکنه اولین جمله‌ای که حضرت میفرماید متقین خودشون رو با آن آراسته کرده اند. من از عزیزان بیننده تقاضا دارم خوب دقت کنند. منطقهم الصواب، بیان اونها، گفتار اونها گفتار صحیحه. صواب با سا، با سه نقطه میشه پاداش، صواب با ساد میشه صحیح، درست. منطق و گویای اونها همه منطق درسته. چیزی که از دهنشون بیرون در میاد جز کار حرف صحیح و مطلب صحیح از زبان اونها بیرون نمیاد، بر زبان اونها جز کار درست و شایسته جاری نمی شود. و در میان اعضای بدن ما هم اونی که عمدتاً گرفتاری های بشر به اون هست، چه در دنیا چه در آخرت، با همین زبانه. من تو ذهنم هست در این کتاب اگر اشتباه نکنم لب اللباب یک درس عرفانی داشتم، سیر سلوک خصوصی آیت الله علامه طباطبایی صاحب المیزان، برای یک هفتش را از شاگردان خصوصی ایشون. بعد این کتاب چاپ شد در حد یک مختصر، نمیدونم علم حسنه، به نام رساله سیر سلوک لب اللباب. ایشون من در اونجا دیدم یا در سیر سلوک علامه سید بحرالعلوم، این قضیه شاید مال 35-40 سال قبل من این عبارت رو دیدم، ولی خب خیلی برام جالب بود. نوشته بود حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی رفتن معراج با انبیا نشسته بودن و هر کدام از انبیا یک جمله گفتن. مثلا حضرت داوود گفت اگر کسی به فلان عمل ادامه بدهد گویا به تمام زبور عمل کرده. حضرت موسی گفت اگر کسی فلان کار را انجام بدهد گویا به همه تورات عمل کرده. حضرت عیسی فرمودن اگر کسی فلان کار را انجام بدهد گویا به تمام انجیل عمل کرده. نوبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، حضرت فرمود هر کس زبانش رو اصلاح کنه به تمام قرآن عمل کرده.
زبانش اصلاح کنه،
اصلاح کنه. یعنی از این زبان جز حرف درست، کلام درست خارج نشود. ولذا حضرت امیر می فرماید اولین ویژگی متقین. ببینید دوستان عزیز، حالا ما نزدیک 200-300 تا ویژگی برای متقین حضرت می شماره، شاید اینها رو ما می رسیم. اولین ویژگی که حضرت می فرماید چون دارای اهمیت بیشتریست و ما هم تلاش میکنم یه مقداری بیشتر در اینجا توقف کنیم، همین منطقهم الصواب، گفتارشان گفتار صحیحه. در گفتارشان جز حق چیز دیگری نیست، جز رضای خدای عالم چیزی از زبان اونها خارج نمیشود. از زبان اونها گناهی، معصیتی، ترک اولایی چیه؟ صادر نمی شود. و سالکان طریق الالله هم بر این عقیده هستند. اولین قدم و اولین گام برای اصلاح خیش، برای خودسازی، اصلاح زبانه. کسی میخواد خودسازی کنه، کسی میخواد سیر سلوک الالله داشته باشه، کسی میخواد حرکت به طرف الله رو آغاز کنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو در حال حرکت به طرف اللهی، به طرف کمال مطلقی، جمال مطلقی، تو عاشق اون هستی. ولی اشتباه گرفتی. حالا میگی من ثروت داشته باشم کامل میشم، مقام داشته باشم کامل میشم، خونه داشته باشم، ماشین آخرین سیستم داشته باشم، تو داری اشتباه میکنی. تو دنبال یک کمال مطلق هستی، تو یک جمال مطلق هستی، تو دنبال یک بزرگی و یک کمالی میگردی که نقص در اونجا راه نداره، ولی راه گم کرده ای. انبیا میان راه رو برای ما نشان میدن. در خانم مجتهده امینی رضوان الله تعالی علیه، همون اصفهانی و مجتهده امین یا امینی، ایشون در ذیل
مجتهده
امین، ایشون یک کتابی داره در تفسیر قرآن، تفسیر سوره حمد. بعد میاد میرسه به تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یک تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه سبحان الله یعنی خدای عالم از هر عیب نقصی منزهه، در ذات اقدس او هیچ عیب نقصی نیست، هر عیبی که شما تصور کنید خدا مبراست. والحمدلله، هر کمالی که به ذهن تو بیاد خدای عالم اون کمال رو داره، هر برتری که به ذهن تصور کنی داره. ولا اله الا الله، یک وجودی که از همه عیبها مبرا باشد و تمام کمالات رو داشته باشد، فقط یکی، اونم الله تعالی.
لا اله الا الله
و لا اله، بعد الله اکبر. میگه خدایا اینی که گفتم تو از هر عیبی مبرا هستی، تو همه کمالات رو داری، این با عقل خودم با فکر خودم بود، تو خیلی برتر از این هستی. الله اکبر من ان یوسف، اصلا خدا بالاتر از این است که کسی بشه او را وصفش کرد. یه تعبیر خیلی قشنگی داره، خیلی زیباست، که اگر ما در تسبیحات اربعه مون چه داریم هر روز قرائت میکنیم این نکات رو حواسمون باشه، یا در سجده ها ما میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله یا سبحان ربی الاعلی و بحمده، داریم جستجو میکنیم اون کمال مطلق را، اون جمال مطلق را، اون زیبایی مطلق را، اون ذات اقدسی که دیگه همه خوبی ها را داره. ما میگیم سبحان الله، خدایا هیچ عیبی در وجوده، یعنی دنبال یک معشوقی هستیم که اون معشوق هیچ عیبی نقصی در وجود این نیست. در نمازمون همش داریم تکرار میکنیم،
یا هم تسبیحات حضرت زهرا هم که بله. زیبا این ستا بله. ذکر رو در کنار
بله. بله که سبحان الله والحمد لله الله اکبر 34 تا 33 تا الحمدلله 33 تا هم سبحان الله، که امام صادق می فرماید من بعد از هر نماز تسبیح حضرت زهرا برام محبوب تر از هزار رکعت نماز مستحبی. اینا نگاه دقت کنید،
هزار رکعت،
بله میگه تسبیح حضرت زهرا برای من از یک هزار رکعت نماز مستحبی محبوب تره.
حالا دیگه چقدر هست تازه؟
حالا دیگه نمیدونیم دیگه، حالا چیه به قول نمیدونیم. اگر انشالله بینندگان عزیز ما انشالله دقت کنن این چیز رو، تسبیحات حضرت زهرا را،
زمانی میبره استاد، کاری نداره واقعا،
کمتر از یک دقیقه میبره، کمتر از یک دقیقه. البته موقع خوابیدن الحمدلله بعد سبحان الله وسطه، ولی بعد از نماز مستحب انسان موقع خوابیدن هم انسان تسبیحات حضرت زهرا را بخواند و بعد بخوابد، و همچنین سه مرتبه سوره توحید بخواند که به منزله
ختم
یک قرآن هست، و بر رسول اکرم و بر همه انبیا درود بفرستد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین. بله اینها، و آیت الکرسی هم بخواند که شب از بلیات شبانه و من شر غاسق اذا وقب در امان باشه.
حالا تو استاد ببخشید، تسبیحات فرمودید چطوری باید جا به جای موقع خواب؟
ببینید در موقع خوابیدن 34 تا الله اکبره، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله.
جای سبحان الله و الحمدلله جابجا میشه.
ولی بعد از نماز 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. بله.
بسیار.
الا ای حالن، یکی از چیزهایی که انسان بخواد به طرف الله، اون کمال مطلق بخواد حرکت بکنه، اولین قدمش اصلاح زبانه. مادامی که زبان ما اصلاح نشده، این زبان اصلاح نشده، حرکت برای الله به سوی الله هیچ معنایی نداره. ما هر چی بخوایم حرکت کنیم، هی مثل این بعضی مورچه‌ها هست که میخوان از دیوار برن بالا، میره بالا پرت میشه پایین، میره بالا پرت میشه پایین، میره بالا هی پرت میشه پایین. ولذا ما باید تلاش کنیم این زبانه اصلاح بشه. اگر زبان اصلاح نشه، من یک روایتی رو آجا اسماعیلی اون روز دیدم، خیلی برام عجیب بود، خیلی عجیب بود. عزیزان روایت رو دقت بکنن. مرحوم شیخ الرعاملین رو در وسائل جلد 12 صفحه 251 حدیث 16228 آورده. رسول اکرم به ابوذر میگه من ملکه ما بین فخذی و ما بین لحیه دخل الجنه. هر کس شهوتش را حفظ کند و بین دو لبش را حفظ کنه، قطعا وارد بهش میشه. ابوذر میگه و انا لنؤاخذ بما تنطق به السنتنا. یا رسول الله، خدا با این کلماتی که از زبان ما خارج میشه ما رو مؤاخذه مگر میکنه؟ حضرت فرمود و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. مگر بشر را با کله به آتش جز این محصولات زبان میبره؟ یعنی تنها چیزی که بشر را واژگون میکند به آتش جهنم این محصولات زبان هست. اینک لا تزال و سالما ما سکت، مادامی که ساکتی سالم هستی. فاذا تکلمت کتب لک او علیک، وقتی که زبان باز کردی، شروع کردی به حرف زدن، این دو مثقال زبانه شروع کرد حرکت کردن، یا چیزی به ضرر تو یا به نفع تو نوشته شد. امکان پذیر نیست، تکان خورد دیگه نوشته شد. تو شاید دسته داره تکان میده، خیلی با تکان میده میخواد راه بری. بعد فرمود ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضا الله. چه بسا انسان یک کلمه ای میگه رضای خدا درست. فیکتب له بها رضوانه یوم القیامه. خدای عالم در قیامت برای او رضوان، یعنی بالاترین مقام.
بله،
یا ایت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. یعنی وقتی انسان رسید به رضوان الله، دیگه همه چه تمامه، دیگه نه خوفی از حساب داره، نه کتاب داره، نه خوفی از آتش جهنم داره، همه چه. میگه اگر یک کلمه انسان به زبان میاره که فردای قیامت به برکت این کلمه، یک کلمه ها، خدای عالم او را رضوان عنایت میکنه. از اون طرف هم چه بسا و این الرجل یتکلم بالکلمت فی المجلس لیزهه هم بها. بعضی وقتا انسان توی یک مجلسی یک کلمه میگه، دیگران رو میخندانه. فیحوا فی جهنم ما بین السماء و الارض. آنچنان در جهنم سقوط میکنه به اندازه فاصله بین آسمان زمین که دیگه راه خروج ندارد. بعد فرمود یا ابوذر ویل للذی یحدث فیکذب لیضحك به القوم. وای بر اون کسی که حرف میزنه، دروغم میگه برای اینکه دیگران رو بخندانه. ویل له، ویل له، ویل له. وای بر او، وای بر او، وای بر او. ای ابوذر، من سمتن نجات. هر کس ساکت ماند نجات پیدا کرد.
فعلیک به سمت تا میتوانی این لبها را از هم تکان نده. میگه در زمان گذشته بعضی از بزرگان یک سنگی میذاشتن زیر زبانشون که نتونن حرف بزنن. وقتی میخواستن حرف بزنن اول فکر میکردن که آیا این حرف رضای خدا هست یا نه، رضای شیطان هست یا نه، قربتن الله هست یا نه. یقین میکردن که قربتن الله، این سنگ را از زیر زبانشون در میآوردن، حرف میزدن، دوباره این سنگ را زیر زبان میگذاشتن. دوستان عزیز، اینی که ما شنیدیم پل صراط از مو باریکتره،
از شمشیر
برنده تره، همین رعایت است. حالا من عرض خواهم کرد که یکی از روایت ها که خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است، حضرت می فرماید که من روا علی مؤمن یرید به حاشینه و حتم مروعته. یک دفعه کلمه انسان میگه، بینندگان قشنگ دقت کنید، شما را به حضرت سید الشهدا خوب دقت کنید، حضرت چه وقتی یک کلمه آدم میگه ولی با آبروی یک مؤمن بازی میکنه، یک کلمه میگه حیثیت یک مؤمن به باد میده، یک کلمه میگه زندگیش متلاشی میکنی. اگر همچه کلمه از زبانت اومد بیرون، اخرجه الله من ولایته الی ولایت شیطان فلم یقبله شیطان. خدای عالم به خاطر یک کلمه، یک جمله گفتی، با آبروی اون مؤمن بازی کردی، زندگیش پاشاندی، شغلش از دستش گرفتی، خدای عالم تو را از تحت ولایت بیرون میاره، وارد ولایت شیطان میکنه، شیطان هم قبول نمیکنه، میگه همچه آدمی رو من ازش بیزارم. ببینید حضرت میفهمد چه بسا یک کلمه از زبان آدم بیرون بیاد، به خاطر این بیفته به جهنم به اندازه فاصله آسمان زمین. ولذا حضرت میفهمد تعلیکه به سمت عبادت، تا میتونی ساکت باش، حرف نزن، این لبها رو بگذار روی هم باشه، اگر میتونی ذکر خدا بگی بگو، در غیر این صورت ساکت باش. بلا تخرجن من فیک کذبتن ابدا، مبادا از این لبها دروغ بیاد بیرون، دروغ بیاد بیرون. بعد حضرت یا رسول الله اگر چنانچه دروغ گفتیم چی کار کنیم؟ حضرت استغفار کنید و نماز پنجگانتون رو هم درست بخوانید که آثار این دروغ و گناه رو چکار میکنه، از شما دفع میکنه. در اینجا عزیزان دقت کنید، خدای عالم با توجه به اهمیت زبان، ما آیات متعددی داریم در این زمینه، من به بعضی از اینا اشاره میکنم. یکی از اونا در سوره احزاب آیه 70، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، کاری با کفار و مشرکین و نمیدانم مسیحی ها و غیره اینا نداره، فقط کارش با مؤمنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، و قولوا قولا سدیدا، حرف که میزنید حرف صحیح بزنید، حرف درست بزنید، دستور خداست. و قولو قولا سدیدا، گفتار صحیح از این لبهات بیاد بیرون. بعد خدای عالم میگه یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، اگر چنانچه مراقب بودید از این لبها کلمات صحیح بیرون بیاد، خدای عالم اعمال شما را اصلاح میکنه. شاید مراد از اصلاح اعمال این است که خدا گناهانتون رو تبدیل به حسنات میکنه و یغفر لکم ذنوبکم، گناهتون هم میبخشه. این یک آیه. باز در سوره نساء 63، اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و عظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، دستور میده به خدا یا عالم به رسول اکرم نسبت به مخالفین، اینهایی که در دل دارن و غیره، با اینها میخوای پیغمبر حرف بزنی، قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، حتی با دشمن هم داری حرف میزنی، با منافق و مشرک هم حرف میزنی، قول بلیغ، گفتار صحیح، گفتار درست با اونها حرف بزن. حتی با دشمن هم فحش و ناسزا و افترا و غیره نداشته باش. باز در سوره اسراء آیه 28 به پیغمبر میگه فقل لهم قولا میسورا. پیغمبر با اونها نرمی آمیخته با لطف سخن بگو. ببینید حتی میگه با مخالفین، با دشمنان میان میگن پیغمبر نستجیر بالله، اینه لمجنون، دیوانه هست، اینه ساحر، چه چه چه، ولی با همه این حال خدای عالم میگه برای با اینها با گفتار نرم، گفتار آمیخته با لطف سخن بگو، حرف بزن. این چقدر اهمیت داره. در رابطه با فرعون، شاید برای اولین بار و آخرین بار در تاریخ بشریت ثبت شد که یک نفر آمد گفت انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ شما. ما ندیدیم نشنیدیم در تاریخ غیر از فرعون کسی همچی ادعایی کرده باشد. یا میگه یا هامان ابن لی سرحن یک برجی برای من بساز، برم اون بالا لعلی اتل الی اله موسی، برم ببینم خدای موسی اونجا چیکار می‌کنه، با تیر بزنم چون مردم راحت بشن. ببینید یه آدم پست همچنینی خدای عالم به حضرت موسی و حضرت هارون مأموریت میده برن هدایتش کنن. اولین سطر برگ مأموریت این دو بزرگوار این هست: اذهبا الی فرعون انه طغى، برید طرف فرعون، این طغیان کرده. فقولا له قولا لینا، با نرمی با او سخن بگید. یعنی
من با فرعونی که ادعای خدایی میکنه،
ادعای خدایی و به فکر کشتن خدا هم هست. البته جایی بعضی از این کارشناسان بعد شبکه ها خالی بوده اونجا که بگه خدا میتونه به پیغمبرش دستور بده، به هفتیر بده دستور بده بکش. حالا نمیدونم این آقایان زمان فرعون بودن چیکار میکردن، هفتیرم میدادن دست آقای فرعون نمیدادن. الا ای حاله، چرا؟ لعله یتذکر او یخشا، اگر ما دنبال این هستیم که طرف رو متنبه بکنیم، طرف رو بیدارش بکنیم، این مستلزم این است که با زبان نرم و سخن بگیم. من بارها بعضی از این دوستان توصیه میکنم آقا شما که ما به وهابی حرف بزنیم یا با یک سنی میخوای حرف بزنی، خب بابا اگر ابتدا بیای مقدسات رو توهین کنی، اعتقادات او را زیر سوال ببری ابتدا، خب اصلا حرف تو را نمیپذیره. شما بیا اول صحبت کن، آقا ما برادریم، همه گوینده الهی، یک خدا داریم، یک پیغمبر داریم، یک قبله داریم، خلاصه یه مداری صحبت کن. بعد بگو آقا جان ما احساس میکنیم ما دوتا مسلمان هستیم، دوتا برادر دینی هستیم، من یک عقیده‌ای دارم، شما یک عقیده‌ای، ما دوست داریم با هم بنشینیم دوستانه صحبت کنیم، ببینم اگر عقیده من باطل هست از شما استفاده کنم، عقاید باطلم رو اصلاح کنم، اگر عقاید تو شاید مثلا خدایی نکرده، خدایی نکرده، ده تام خدایی نکرده بگیم صحیح نیست، من تلاش کنم اصلاح کنم. بابا دیگه ما از پیغمبر که بالاتر نیستیم. بابا پیغمبر میگه و انا او ایاکم علی هدن او ضلال مبین، یا من گمراهم شما هدایت یافته، یا شما گمراهید من هدایت یافته. بیاد با هم بنشینیم صحبت کنیم دیگه. یعنی این از آیات خیلی مهم قرآنه که پیغمبر میگه ببینیم اگر شما هدایت یافته هستید من گمراه هستم، شما من هدایت کنید، اگر من هدایت یافتم شما گمراهید من شما را هدایت کنم. چقدر زیبا، چقدر عالی. و اگر اینطوری باشه نمیدونم ما بخوام بیاییم و تو رسانه ها، تو جمعیت، این ور اون ور شروع کنیم لعن کردن، فحش دادن، گویا اصلا بعضیا احساس میکنن شریعت جز فحش و لعن چیز دیگری نیست. ما در این سفری که بودیم در عاشورا ما دیدیم بعضی از این آقایانی که عاشورا سالشون در شبکتون مثلا به فلان صحابه لعنت نمی کنید، چرا علنا نمیگید فلانی اهل جهنم کافر بود، تو حرم امام حسین نزدیک زری یا چرا در شبکه شما مثلا به فلان صحابه لعنت نمی کنید؟ چرا به فلان صحابه نمیگید اهل جهنمه؟ فلان صحابه نمیگید کافر؟ نمیدونم این آقا اصلا آمده تو حرم امام حسین سلام الله علیه هم دیگه من روم نشدم. بابا شما یک روایتی از این امام حسین برای من بیار که حضرت سیدو رفته بالای منبر علنا همچیزی میگم حرفی ندارم. یا حتی خلاقیان مراجع شما اینجا هستید در اطلاق ازما سیستانی ببینید ایشون مشربشون چیه؟ ایشون اجازه میده به ما؟ اجازه شما در آقای سیستانی بگید چشم ما اجرام میکنیم چی بگیم بیم بابا؟ اصلا این کله برای شما ارز کنم نمیدانم اینها در اثر تعالیم نادرست آموزش های غلط فکرهای باطل چه چهار تا روایت ضعیف و برای غیره این در اونور دیدن یا بعضی از تبلیغات بعضی از شبکه های منحرف و افراطی تصور میکنن که تشیع یعنی فقط فحش دادن و لعن کردن و ناسزا گفتن. ما کاری با هیچی نداریم، ما تابع ائمه علیهم السلامیم، تابع مراجع بزرگواریم. مراجع ما بگید احترام کنید میگیم چشم، مراجع ما دستور میدن احترام نکنید میگیم چشم. خود ائمه فرمودن فللعوامن یقلدو، یا فرمودن نسبت به مراجع کسی به مراجع اعتراض کند به ما اعتراض کرده، اعتراض ما اعتراض به خداست و او در حد شرک بر خدا. الا ای حال این نکته ای که جناب اسماعیلی بزرگوار من اشاره داشتم این که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولین ویژگی اولین آثار از آثار متقین اصلاح زبان رو مطرح یعنی به قسمت های دیگر کاری
خب استاد شما صلاح میدونید ما فعلا هم بحث زبان رو داشته باشیم یه مدتی هر چی که مربوط به زبان هست ابعاد مختلفش رو توی برنامه‌های مختلف امشب بخشش رو ان شاءالله هفته های آینده بخش های دیگر رو بهش بپردازیم چون واقعا مشکل جدی و اساسی همه ما هم زبان هست. اکثر گرفتاری ها همین زبان هست، میگه زبان سرخ سر سبز را میدهد برباد دیگه، یعنی غالب کسایی هم که جهنمی میشن روز قیامت به واسطه همین زبان هست. پس شما اجازه بفرمایید که ما انشالله فعلا توی این موضوع باشین در مورد آره زبان و اینها صحبت بکنیم. خب یکی از چیزایی که مردم یه مقدار گرفتارش گاهی میشن ناخواسته و میبینیم که توی محافل و مجالس دور هم هستن شب نشینی ها متاسفانه بحث غیبت هست. خب غیبت جزء گناهان کبیره هست و آیه قرآن ما به صراحت در مورد غیبت داریم و فکر میکنم غیبت هم از همین زبان دیگه نشأت میگیره که کار انسان رو خلاصه خراب میکنه. امشب قدری در خصوص این آثار شوم این غیبتی که خلاصه کما بیش گاهی گرفتارش هستیم استاد صحبت بفرمایید.
بله چشم، در رابطه با آثار زبان بعضی از بزرگواران تا 70 اثر سو برای زبان شمردن 70. حالا انشاءالله اگر شد ما لیست اینها را کانچیز کنیم که خودش یک چند 50 جلسه میشه.
بعضی از گناهانی که خیلی زیاد باید کار داریم
یکی از اونها همون بحث غیبت است که معمولا جامعه ما گرفتارند و توجه هم ندارند یا حافظانی غیبت نکن. نه آقا من روشم میگم
میگه غیبت نیست بس بشه.
بله و خب وقتی روشن میگین دلیل بر بی‌حیایی دیگه، یعنی هم پشت سرش حرف میزنی هم جلوش. شیخ انصاری در مکاسب وقتی میخواد غیبت رو معنا کنه میگه ذکر که اخاک ما تکره، یه حرفی پشت سر برادر دینی بگی اگر بشنوه ناراحت میشه. یعنی حتی اگر از یه کسی تعریف کنی تعریف یه مدار بیش از حد بشنوه ناراحت میشه، این شد غیبت دیگه. یا آقا برای شما اصلا فلان روز غذا زیاد خورد، آقا فلانی چقدر غذا خورده؟ به قول آیه کافی خدا بیا مرزدش رو من نمیدونم چه گناهی کردم من سر سفره همش از من یاد میکنم. یا غذا بخورد میگه به اندازه کافی خوردم. خب مگه من چقدر غذا میخورم؟ همه میگن به اندازه کافی خوردم. بله. علی ای حالین دوستان عزیز، اولا در آیه قرآن خیلی آیه عجیبه، خیلی عجیبه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مؤمنین نسبت به برادران دینیتون گمان بد نبرید، بعضی از این گمانها گناهه. ولا تجسسوا، در زندگی مردم تجسس نکنید. بعد ولا یغتب بعضکم بعضا، مبادا نسبت به برادر دینی غیبت کنید ها. ببینید خدا چه تعبیری داره. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، آیا شما دوست دارید گوشت برادر دینیتون که مرده بخورید، گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ ببینید چقدر زشت این کار. یعنی ببین که یک کسی از دنیا رفته، شما باید یه تیکی از گوشتش رو بکنی ورداری بخوری. یعنی این دیگه به قدر طبیعت انسان از این تنفر داره. مثلا تصورش هم آدم رو مشمئز میکنه. تصورش هم ها.
این در واقع خدا غیبت رو همسان این قضیه قرار داره.
همسان این قضیه قرار داره. غیبت کردن مثل این است که
گوشت برادر
مردت رو داری میخوری. خیلی تعبیر عجیبیه.
تنده واقعا.
خیلی تنده. فکرهتمو؟
خدا
که حاضر نیستید گوشت برادر مردت بخوری. پس غیبت هم نکن. غیبت یعنی خوردن گوشت برادر مردت، برادر دینیت که مرده، گوشتش رو بخوای بخوری. و تقول الله، تقوا پیشه کنی. ان الله تواب و رحیم. بعد اون روایتی که من عرض کردم در کافی شریف جلد 258 که امام صادق من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه، یک کلمه پشت سر برادر دینی بگه، غیبتی بکنه، یه مطلبی رو بگه، میخواد چکار کنه؟ یک عیبی از برادر دینی برای دیگران مطرح کنه. و حتما مروعته با این کارش چکار میکنه؟ با آبرو و حیثیت او بازی میکنه. ولو اینکه راستم هستا، فرض فرماد یک آقای مثلا رفته در یک جای تجدید فراش کرده، مثلا فرض مجبور بوده غیره، فوری بیاید به خانومش، به بستگانش، شوهر تو چنینه ها، شما ببینید یک جمله میگه زندگی دیگه پاشی.
یا یه وقتی خطای چیزی از یک کسی ببینه، مثلا
یا یک خطایی دیده از کسی، مثلا یک جا آمده برای شما عرض کنم، یک کسی فرض بفرمایید یک کار اشتباهی کرده، شما بیای این رو علم کنی، اینجا بگی، اونجا بگی، اونجا بگی، و باعث بشه که چیه؟
یعنی علاوه بر غیبت حتی چند تا گناه دیگه هم هست.
بله، چند تا گناه دیگر هم هست. لیسکت من اعین الناس، با این کارت این رو از چشم مردم بندازی. اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلا یقبله شیطان. خدای عالم به یک کلمه از زبان اومده بیرون، یک کلمه، و این یک کلمه آبروی برادر دینی رو زیر سوال برده. خدا از ولایت خودش بیرون میندازه، وارد ولایت شیطان، شیطان میگه منم قبولش ندارم. خیلی مهمه. امیرالمومنین در نهج البلاغه دو تا خطبه داره، خطبه 140 و 141. من فقط چون دیگه برای که به بحث‌های بعدی هم برسیم، اگر بینندگان عزیز پیامکی دارن یا تلفنی هست به اونها برسیم، من فقط تلاش میکنم فارسیش رو عرض کنم بیاد. امیرالمومنین فرماید برای کسانی که واقعا اهل عصمت هستن و میخوان این زبانشون و جوارحشون در عصمت باشه، یعنی گناه نکنه، مراد از عصمت همون عصمت معصوم نیست، یعنی در
پاک
باشد، والمصنوع الیهم فی السلامه، خان خلاصه همواره در سلامتی باشن، ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیه، تلاش کنن اونایی که گناهکارن و معصیت کارن با نظر رعفت به اونها نگاه کنن، نه با نظر غضب و عداوت. کسی که داره گناه میکنه، معصیت میکنه، شما نه یا بغض کینه او را به دل بگیر و شروع کن علیه او حرف زدن، همونطوری که یک بیمار میره پیش پزشک، پزشک چیکار میکنه؟ با چشم بیمار به نگاه میکنه. تو هم این بابایی که گرفتار گناهه، اینم بیماریه، با این نگاه. و یکون الشکر و الغالب علیهم و الحافظ لهم عنهم فکیف بالعائب الذی آب اخاه و عیره به بلوا. همواره باید شاکر باشیم ما که خدای عالم ما را گرفتار این گناه نکرده. میبینی بابا داره دروغ میگه، بیا خدایا الحمدلله من از دروغ مسون داشته، غیبت میکنه، الحمدلله خدایا الان توفیق اون غیبت نکرده، داره به نامحرم نگاه میکنه، الحمدلله خدایا ممنون تم به من توفیق داده به نامحرم نگاه نکنم، آقا داره ربا میگیره ربا میده، الحمدلله. ما این وقتی صاحبان گناه رو میبینیم چیکار کنیم؟ اولین وظیفه ما این هست که خدا را شاکر باشیم
که ما دوچار اون گناه
نکردیم. یا ما روایت داریم اگر مثلا میبینی یک نابیناست، بلا فاصله الحمدلله الذی آفانی مما ابتلاک و ان شاء فعل، خدا را شاکرم که به من بینایی دادی، من کور نیافریدی، اگرم میخواستی انجام میدادی. اگر میبینی یک کسی واقعا مریضه، یک گرفتاری داره، الحمدلله خدا ما را از این بیماری و از این نقص عافیت دادی. در روایت داریم دوستان عزیز، قشنگ دقت کنید، اینه قشنگ دقت کنید، قشنگ دقت کنید. مثلا شما میبینی یه بنده خدایی مثلا نابیناست، یه بنده خدایی مثلا کره، لاله، دست نداره، پا نداره، همون لحظه خدا را شکر کن، بگو خدایا الحمدلله که من از این بلا مسون داشتی، خدای عالم به برکت این شکرت پاداشی که بناس به اون نابینا به خاطر نابینایش بده به تو میده. خیلی عجیبه ها. یه بنده خدایی پا نداره، با مشکل حالا رو ویلچر راه میره غیره، همون جا وقتی دیدی الحمدلله الذی عافانی مما ابتلا و ان شاء فعل، خدا را شاکریم، خدایا من گرفتار بیپایی نکردی، خدا هر پاداشی بناس برای اون به خاطر این نقص عضو بده به تو، به خاطر این شکرت خدایا الان بتجه.
حالا استاد اگر کسی مثلا متن این شکری که گفتید نتونه بگه، همین فقط بگه الحمدلله بگه.
الحمدلله خدایا از این بلا من عافیت دادی، با این از این بلا من مسون داشتی، خدایا گرفتار، الحمدلله من گرفتار این بلا نکردی، اگر میخواستی میکردی، با این ترجمه. اینا کلماتی که ائمه میگن،
این محتوا خیلی مهمه،
این کلمات تأثیر داره،
یعنی اگر میخواستی خدایا منم میتونستی مثل
بله بگه. اگر میخواستی میتونستی منم نابینا کنی، منو بی‌دست کنی، منو بی‌پا کنی، من لال کنی، من کر کنی، میخواستی میکردی. خدایا شاکرم که از این بلا من عافیت دادی، گرفتار این بلا نکردی، اگر میخواستی میکردی. این مضمون کلام امامه. اگر این را گفتی خدای عالم پاداشی که بناس به اون بده فردای قیامت به خاطر نقص عضو، خدای عالم همون پاداش را بتونه. میبینی کسی جوانش از دست داد، خدایا الحمدلله رب العالمین جوان من از دست من نگرفتی، اگر میخواستی میگرفتی، خدا ثوابی که بناس به اون آقا به خاطر این مصیبت و از دست دادن عزیزش بناس به او بده، خدا به تو هم میده. فقط ما این مقداری راه بندگی راجع استانو باید یاد بگیره، یعنی خدای عالم همه چرا برای ما آماده کرده.
خب سختم نیست، حالا همین یه موردی که شما فرمودی من داشتم فکر میکردم، خب آدم داره تو کوچه میره، تو خیابون میره، نمیدونم یه کسی رو میبینه نابیناست، کسی میبینه مشکل داره، یه جمله بگی به زبون بیاره، از قلبش بگذرونه، نمیدونم یه جوری بگه خدایا ممنونم تو میخواستی میتونستی در واقع من رو هم نابینا کنی، میتونستی این توان رو داشتی که منم کور باشم، میتونستی توان رو داشتی که منم نقص، اما به من لطف کردی، دادی نعمت رو و من. خب چقدر ثواب یک دفعه نصیب آدم میشه،
یک دفعه یک ثواب نصیب آدم میشه که اصلا فردای قیامت مبهوت میمونه که چطور. مثلا عرض کردم که عزیزش از دست داره، داره میسوزه، آتش میگیره، قلبش داره علو علو میکنه، ولی میاد الحمدلله خدایا شاکرتم، اگر میخواستی میتونستی به منم این مصیبت رو بدی، ولی ممنونت هم این مصیبت رو به من ندادی، از این مصیبت منو معاف کردی.
حتی استاد بایدیم تو این زمینه ملاحظه کنیم یه وقتی در نزد اون فرد.
آره نه دیگه، اینها در روایت اتفاقا داره که این شکری که میکنیم مبادا بلند بگیم به گوش او برسه اون متعذی بشه، ناراحت بشه. مثلا این عبارت خوب شد که فرمودید شما. این مثلا در کتاب هلیت المتقین من که دیده مرحوم علامه مجلسی و همچنین در قسمت وسائل و بهار میگه شما شکر که میکنید در کنار اصحاب الاها طوری شکر کنید که به گوش او نرسه، او بشنوه ناراحت بشه. ها خدا انواد شما رو بیاموزه که اینه تذکر دادید. بله یک دفعه مثلا شما یک کسی رفته مثلا مجلس ختمی مجلس عزای هم الحمدلله خدایا اگر میخواستی بچه منم میگرفتی ولی نگرفتی. اون بدبختی بیزه شما رفتی برای تسلیت، این که باعث میشه قلب او بیشتر بشکنه. یک نابینایی میبینه الحمدلله که خدایا من نابینا نکرده مثلی، اگر میخواد ببین بدبخت بیزه دلش میشکنه. باید حواسمون باشه که میخوام ثواب بکنیم کباب نکنیم دیگه. بله ولذا حضرت میفرماید که ما باید تلاش کنیم زبان شاکر داشته باشیم. بعد میگه اون کسی که داره عیب جویی از برادرش میکنه و شروع میکنه برادر دینیش را به خاطر بعضی از گرفتاری ها شماتت کردن، آیا اصلا فکر نمی کنه که خدای عالم چه گناهانی از او پرده پوشی کرده که این گناهان این آقا خیلی بالاتر از این گناه و معصیت یا اون عیبی که داره برادر دینیش رو شماتت میکنه. اگر چنانچه فرض این داره غیبت میکنه، ما شروع کنیم او را ملامت کردن شماتت کردن، خب بابا اون غیبت کرده تو هم غیبت میکنی، آقا غیبت نکرده شما این چقدر دروغ گفتی،
بله.
چقدر سر زن بچه داد زدی، چقدر بچه را بدون گناه کتکش زدی، خب گناه دیگری مرتکب شدی تو. به جای اینکه به فکر تغییر و شماتت و سرزنش طرف دیگر به خاطر گناه باشی، به فکر اون گناهانی باش که از تو سر زده ولی خدای عالم پرده کشیده روی این گناه. به جای سرزنش او خودت سرزنش کن، این گناهی که این داره منم کردم ها، ولی گناه این علنی شده ولی گناه من رو خدای عالم علنی نکرده. سرزنش نکن برادر دینیت را، چه بسا خدای عالم گناه این رو ببخشه ولی گناهی که تو کردی استغفار نکردی، شاید گناه تو را خدای عالم نبخشه. بابا کسی که خودش سراپا عیبه مگر این میاد نسبت به دیگران عیب جویی کنه؟ ولذا در اینجا حضرت این نکات رو در خطبه 141 جمله خیلی زیباییه میگه ایها الناس، دیمال مؤمن و مسلمان نیست، میگه کل انسان ها من عرف من اخیه وسیقت دین و صداد طریق فلا یسمعن فیه اقاویل الرجال. اگر با کسی رفیق هستی شنیدی آدم خوبیه، این که بیان از او پیش تو بدگویی کنن، تلاش کن بدگویی دیگران را درباره این فرد قبول نکن. وقتی براد محرز شد فلانی آدم متدینی آدم درستیه، هر آدم درستی در جامعه هزاران حسدگر داره، هزاران افرادی دارن بخالت میکنن سعایت میکنن. حتی ما در روایت داریم جناب آقای اسماعیلی بزرگوار میگه اگر 70 نفر شهادت بدن این آقا فلان کار خلاف رو کرده، ولی خودش میگه من نکردم، میگه صدقه و کذبهم، این 70 نفر رو تکذیب کن و خود این مؤمن را تصدیق کن. و یا ما داریم ایشالا اگر بعدها چیز میکنیم میگه اگر از برادر دینیت کار خلاف دیدی تلاش کن توجیه کنی، مثلا از شراب فروشی داره میاد بیرون، آه این حتما رفته اونجا نصیحت کنه، حتما رفته براش من کار داشته، چی بوده چی بوده، 70 رقم توضیح کن که مبادا به ذهنت بیاد این رفته شراب خورده ها. حتی اگر بوی شراب از دهنش داره میاد بگو حتما این شراب رو گرفته درش پشیمان شده ریخته توبه کرده آمده بیرون. بگه 70 رقم توضیح درست کن، اگر این توضیحات قانعت نکرد خودت مذمت کن، چقدر آدم بدی هستی کار برادر دینیت را نمیتونی توضیح کنی. ز امر اخیک علا احسنه.
راست وای به حال آدم هایی که گاهی خطا و اشتباه و گناه دیگران رو فیلم میگیرن، تصویر میگیرن، تو فضای مجازی جاهای مختلف پخش میکنن، اینطوری با آبروی مردم.
این تعبیرش که امام صادق فرمود اخرجه الله من ولایتی الی ولایت شیطان فلم یقبله شیطان. خب این همه گفت چرا دعاهای ما به اجابت نمیرسه؟ خب ما در بعضی روایات داریم که یک غیبت که از زبان آدم میاد بیرون تا 40 روز نمیگذره دعاهای ما بره بالا. مرحوم فراش مولا حسانگلی همدانی که از عرفای بزرگه، یه بنده خدای اومده بود پیشش، شروع میکنه مثلا از یه بنده خدای غیبت کردن. مرحوم مثلا ناراحت میشه، مضطرب، میگه خدا خانه‌ات رو ویران کنه، تا 40 روز خانه‌مون رو ویران کردی. ببینید این مسائل هست،
حتی شنیدنش تازه،
شنیدنش تازه، بله، فرقی نمی‌کند. غیبت کردن و غیبت شنیدن هر دو گناه، هر دو معصیته. چون چقدر ما روایت داریم، حالا انشاءالله فرصت بشه سر فرصت رو بحث غیبت رو شما فرمودید، اصلا رفتن شما اگر احساس میکنه الان میخوای بری یک مجلسی احتمال عقلایی بدی در اون مجلس شاید غیبت بشه، رفتن به اون مجلس خلاف شرعه، حرامه، گناهه، معصیته. شما از اینجا میخوای بری تهران، میخوای بری مثلا اصفهان، میخوای از قم بلند شی بری اهواز، میدانی در اهواز تو یک مجلسی میخوای بری، اونجا غیبت میشنوی، سفر تو میشه سفر معصیت. نماز به فتوای شاید بعضی خان فتوا بدن نماز باید تمام بخونی،
مطمئن باشی
که... بله مطمئن باشی که در اون مجلس، مجلس گناهیه، مجلس معصیتیه، مجلس غیبت در اونجا انجام میشه. الله ایحال امیرالمومنین میفرماید اگر نسبت به یک برادر دینیت اعتماد پیدا کردی، حرف دیگران را درباره او نشنیده بگیر، از این گوش بشنو، از این گوشت ببر بیرون. بعد فرمود انه لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع، بین حق باطل جز 4 انگشت فاصله نیست. گفتن یا علی مراد چیه؟ حضرت فرمود الباطل ان تقول سمعت، باطل است که من شنیدم، اینطوری میگن، والحق ان تقول رأیت، حق است که بگی من دیدم.
این که بین حق و باطل میگن 4
انگشت، 4 انگشت بگید آه، اگر با گوشت شنیدی آقا بگو باطله، توجیه کن، ولی اگر با چشمت دیدی، یقین پیدا کردی، با چشمت دیدی، خب دیگه مسئله برات روشن دیگه، خودت دیدی قضیه رو، میتونی در اونجا قضاوت کنی، میتونی در این زمین حرف بزنی. من در خدمت شما هستم.
بسیار خب، خیلی ممنونم استاد، تشکر.
البته ما انشالله در این زمینه بیشتر باید
انشالله. آره واقعا هم نیاز هست، واقعا جامعه ما نیاز داره به این موضوع، مخصوصا وقتی که خانواده ها دور هم جمع میشیم، بعضی وقتا انگار حرفی برای گفتن نداریم جز اینکه باید در مورد یک کسی حرف بزنیم. و خب خیلی خوب هست که آدم مدیریت بکنه چنین جلساتی رو. هر موقع دیدیم جلسه داره، جلسه غیبت میشه، حالا گاهی ممکنه پدر باشه، مادر باشه، گاهی خواهر، برادر، دوست، فامیل، آشنا، البته باید حرمت ها حفظ بشه، اما خیلی راحت میشه موضوع بحث رو، گفتگو رو عوض کرد به شکلی که جمع هم متوجه نشن، اما غیبت دیگران هم در واقع انجام نشه. خب باید واقعا ممنون باشیم که خداوند متعال وجودی نازنین زیجود چون امیر مؤمنان علی علیه السلام رو برای ما عنایت کرده، لطف کرده، مرحمت کرده. و می‌بینید وقتی که پای سفره امیرالمؤمنین می‌شینیم، پای سخنان امیرالمؤمنین زانو می‌زنیم، چه چیزهای گیرمون میاد، مخصوصا وقتی که تو زندگی خدای نکرده گرفتار هستیم. حالا حضرت استاد وقتی که داشتن به این نکته اشاره می‌فرمودن، استاد که اگر این وقت انسان حالا یه نابینایی رو دید، کسی که نقصی داره، کسی که مصیبتی بلایی بر سرش اومده، شاکر خدا باشیم و بگیم خدایا ممنونتیم که این مصیبت و بلا رو به ما ندادی و اگر میخواستی میتونستی بدی. من دقیقا یاد سفر حج افتادم استاد، من مینشستم و در مسجد الحرام نگاه میکردم این آدمایی که دور خانه کعبه طواف میکنن یا دارن نماز میخونن، حالا به شکل‌های مختلف، میگفتم الهی شکر خدایا منم میتونستم مثل اینا باشم، مثل اینا نماز بخونم به یه سری آداب، هم میتونستم مثل برخی از اینها ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نداشته باشم، اما تو این لطف و این عنایت و این مرحمت رو کردی و محبت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین و معرفتش رو انشالله به ما دادی. اینا واقعا اینا نعمت ها، همیشه فکر نکنیم فقط همون نعمت هایی که در واقع گاهی بهش اشاره میکنیم، چشم و گوش و حالا اینا، نه اینا خیلی، این نعمت خیلی بزرگه، نعمت ولایت امیرالمومنین، محبت حضرت صدیقه طاهره، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، عشق به ابی عبدالله. ببینید چه میکنه تو این ایام، کم کم دیگه داره اطربوی اربعین هم به مشام میرسه، شما ببینید چه اتفاق عظیمی میفته در واقعه عظیم اربعین، اون همایش پیاده روی نجف تا کربلا و جای مختلف عراق که خودشون رو به کربلای معلا میرسونن و هر آنچه که خدا به ما لطف کرده، عنایت کرده، باید شاکرش باشیم. اقلش اینه که انسان حالا به زبان انسان بگه الحمدلله رب العالمین، اما شکر خیلی از چیزهای دیگه اینه که چشم خوب ببینیم اگر میخوایم شاکر نعمت چشممون باشیم، گوش اگر میخوایم شاکرش باشیم باید خوب بشنویم، زبان اگر میخوایم شاکرش باشیم باید خوب حرف بزنیم و حرف خوب بزنیم و خیلی چیزهای دیگه. شب جمعه هم هست، شب رحمت، شب مغفرت، درهای رحمت الهی به روی بنده‌هاش باز میگیم. الهی الحمدلله رب العالمین.
توهشینا بالظلام قد على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي واشتد على العزيمة اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء
الهی و ربی من لی غیرک. این هم بخشی از در واقع مناجات های آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد که در دعای کمیل ما چقدر چیزای خوب داریم ما بعضی وقتا قدرش رو نمیدونیم. همین دعای کمیل که یادگار امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و چقدر فرازهای قشنگی چقدر زیبا با خدا مناجات میکنه و درد و دل میکنه حرفای دلشو میزنه و این میان برنامه قشنگ و زیبایی که دوستان انتخاب کرده بودن برای شما در واقع فرازهای دعای کمیل ما هست که نهایت بندگی در مقابل خدا و گفتگوی با خداوند عزیز و بخشنده و مهربان هست. الهی شکر الحمدلله. انشالله اگر امشب حال خوشی بهتون دست داد، شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، دعا کمیل رو خوندید، ما رو هم دعا بکنید و مخصوصا که امشب شب زیارتی سید شهدا هست از طب عبدالله الحسین، چرا این دوتا شب مناسبت خوب شبهای جمعه در کنار هم قرار میگیرن، هم ذکر و دعا و مناجات و گفتگو، هم زیارت امام حسین که ارواح انبیا و اولیا و شخصیت های عالم امشب مهمان سید شهدا هستن شب جمعه، روایت هم داریم. خب ما در خدمت شما دوستان بیننده هستیم، انشالله بزرگواری بفرمایید. حول محور همین مباحثی که بحث کردین دیگه، مباحث اخلاقی و اینها، بزرگواری کنید، مطالبتون رو مطرح بکنید، سوالاتتون رو بپرسید، چون ما یک شنبه شبکه خدمتتون میرسیم کاملا گفتگومون با شما و محضر حضرت استاد حاجی قزوینی همون مباحث شباهت هست و مباحث محض در واقع وهابیت هست و اینها. دلم میخواد شبای جمعه که اخلاق علوی داریم حول محور مباحث اخلاقی باشه. اگر خب شما بزرگواری بفرمایید سوالاتتون رو به این شکل مطرح بکنید من ممنون میشم. جناب آقای هاشمی از پایتخت ایران اسلامی تهران پشت خط هستن. آقای هاشمی سلام، شما شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، متشکرم. بفرمایید آقای هاشمی.
خدمت آقا و عزیزان سلام عرض
می‌کنم. سلام علیکم و رحمت
الله. سلام عرض می‌کنم. والله من سوای این بحثتون یه شوبه واسم به وجود اومده بود.
بله.
خواستم ازتون بپرسم. من چند روز پیش یعنی دیروز با یه بنده خدایی داشتیم صحبت میکردیم، بعد ایشون فرمودن که حکومت اسلامی تا غیبت کبری آقای امام زمان علیه السلام درست نیست. یه روایت صحیح هم تو روایتی که هستش از امام معصومین وجود نداره که حکومتی به خود باشه که بعد از امام زمان حکومت اسلامی باشه. حقیقت بعد این من نمیدونم، حالا بعد من گفتم حقیقتش یه خود باستم شبه به وجود اومد. بعد تنها کاری که گیرم که من شبکه ولایت چند سال دارم نگاه میکنم، گفتم یه تماس بشته باشم شاید آجاقا بهتون بهتر را نمایی اون میکنم.
یعنی من متوجه از فرمایش
خیلی ممنونم از شما آقای هاشمی. اجازه بدید که ما از حضور شما مرخص بشیم، باهاتون خداحافظی میکنم
من ابتدایی که می‌خواستیم تلفن‌ها رو پخش بکنیم عرض کردم اگر بزرگواری بفرمایید چون مباحث پنجشنبه شب ما در برنامه اخلاق علوی مباحث اخلاقیه و ما خب برنامه پرسمان اعتقادی داریم، استاد محمدی تشریف میارن چهارشنبه‌ها، خود ما در حبل المتین یک شنبه شب‌ها به این شکل، یا حالا مباحث مهدوی رو شما میتونید جمعه شب‌ها برنامه گامی به سوی ظهور هست، بچه‌ها اسم برنامه جمعه شب پخش میشه، نه جمعه شب‌ها برای مهدویت، آره گامی به سوی ظهور، اونجا خلاصه مباحث مهدوی رو مطرح کنید. حالا استاد ایشون سوالشون بود که من از قول یک نفر گفتن، حالا چون مطرح کردن دیگه باید جواب بدیم دیگه، که آره حکومت اسلامی مثلا در زمان غیبت برپاییش درست نیست، نباید برپا بشه، از این حرفا.
اصلا هدف از ظهور حضرت تأسیس حکومت اسلامیه، اصلا هدف اینه، اصلا حضرت ولی برای چی میخواد ظهور بکنه؟ خواد بیاد برای شما اصلا بردم مسئله یاد بده، برای حج ببرن، نماز یاد بده؟ نه، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. آقا ولی عصر میاد حکومتی تأسیس می کند، حکومتی که عدالتش فراگیره، همه جا را فرا می گیره.
همون منظورش ایشون نیست که میگه، ایشون سوال کرده که قبل از ظهور امام زمان دیگه نباید حکومتی به عنوان حکومت اسلامی برپا بشه.
نه، ما روایات زیاد داریم، ما قبل از حکومت حضرت مهدی افراد میان حکومت اسلامی تشکیل می دهند، ولی حکومت فراگیر نیست و نمی توانن آنچه را که می خواهم پیاده کنن. ما هم داریم روایت، خیلی ها میان میگن ما خواهم حکومت اسلامی پیاده کنیم، ولی اون اسلام واقعی، اسلام فراگیر که عدالت همه جا را فرا بگیرد، خب نمی توانن. تا اینکه حضرت ولی عصر میاد که عذری برای کسی نشه، آقا اگر من حکومت تشکیل می دادم عدالت فراگیر داشت، اگر من بودم چنین، آقا عربستان سعودی تو که می‌خواستی عدالت برقرار کنی تو چیکار کردی؟ تو پاکستان تو چیکار کردی؟ تو نمیدونم اردن تو چیکار کردی؟ تو یا در حکومت اسلامی ایران ما، یا واقعا اسلام به تمام واقعی کلمش داره پیاده میشه؟ خب این همه گناه، این همه معصیت، این همه حیف میل بیت المال و غیره، خب خود امام راحل هم فرمود ما به طرف اسلامی شدن حرکت میکنیم، ولی در زمان حضرت ولی از ارواحنا فدا یک کار نادرستی شما چیکار میکنید؟ نمیبینید. شما ببینید برادر بزرگوارم، این کتاب بهار الانوار علامه مجلسی جلد 51، حضرت پیغمبر فرمود المهدی یملعها قسطا و عدلا، حضرت مهدی است میاد عالم را با عدالت پر میکند، همونطور که با جور ظلم پر شده. بعد فرمود قسم به خدایی که به حق مرا به پیغمبری برگزید، اگر از دنیا یک روز هم مانده باشه خدای عالم این یک روز را به قدری طولانی می کند تا فرزندم مهدی بیاد، حضرت عیسی از آسمان میاد پشت سر او نماز می خواند و حضرت مهدی نور الهی را در شرق غرب عالم یعنی کره زمین از نور حضرت مهدی روشن می شود و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطنت او و حکومت او همه جا را فرا میگیرد. بله، ما باید تلاش کنیم یک سری حکومت های رو بتوانیم، افرادی را بسازیم.
بله،
افرادی را بسازیم، زمین سازی کنیم برای حکومت حضرت مهدی ارواح نافدا. یعنی اگر هر کسی بتواند با تأسیس حکومت، با نشر فرهنگ اهل بیت، با نشر مسائل اخلاقی و غیره، کمک به بیچارگان و غیره، زمین سازی کند برای حکومت حضرت من، از اوجب واجباته، نه تنها به قولش کنه، از اوجب واجباته.
خب خیلی متشکرم. عزیز بعدی که پشت خط ارتباطی ما هستن جناب عارف هستن از شوشتر. آقای عارف سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما حاج آقا اسماعیلی عزیز.
ممنونم، متشکرم.
و همچنین آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت
الله. در خدمتیم آقای عارف، بفرمایید.
حاج آقا اسماعیلی، یه چند تا شبهه دارم، میدونم گفتید که امشب فقط اخلاق علوی، ولی چند بار تماس گرفتم نتونستم موفق بشم که بعد بشم.
اشکالی نداره، بفرمایید. اشکالی نداره، بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد در کتاب استفسار فی اختلاف من اخبار لمحمد بن حسن الطوسی جلد یک صفحه 395. خب حدیث عربی هم بخونم. عن بن جعفر قال سألت ابا الحسن موسى الكاظم عليه السلام عن بناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال لا يصلح البناء عليه. عن بن جعفر میگوید امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم آیا شایسته هست بر قبر نشست یا چیزی ساخت؟ حضرت جواب دادن که نه، جایز نیست بر قبر چیزی بنایی بشه. میخواستم بفهمم این منظور از حضرت چه چیزی هست بنا، چون شبکه وهابی میگن هیچ چیزی بنا، گفته امام موسی کاظم فرمودن که هیچ چیزی روی قبر بنایی ساخت.
بله الو آی عارف. خب زهران ارتباطمون با آی عارف قطع شد. خب بسیار خوب استاد، حالا سوال اولشون همین گفتن چند تا سوال دارن، همین رو پاسخ بفرمایید. سند روایت رو هم بیان کردن.
من الان زدم همچنین این صفحه
395
حالا من 395 آوردم همچه چیزی الان.
حالا میخواید یکی از کلماتی که ایشون بنا
بر قبر، کاش ایشون چیز میکردم من کلماتشون رو یادداشت نکردم. ببین برادر بزرگوارم، ما در رابطه با بحث بنای قبور ما مفصل بحث کردیم. بله ما روایاتی داریم در رابطه با اینکه آیا مثلا قبر ساختن یا تعمیر قبر چه، این که اگر بنا باشه هر کسی بیاد قبر پدرش رو یک گنبدی بسازد برای شمارستان یک تعمیری بکند، تمام کره زمین میشه چه؟ برای شمارست کنم قبرستان میشه و به هیچ وجه نمیشه اینها را جلوگیری کرد. ولذا ما در بحث هایی که قبلا هم داشتیم اشاره کردیم بر اینکه موضوع قبر ائمه علیهم السلام کاملا از این قضایا مستثنا هست و ما روایات متعددی ما داریم بر اینکه در رابطه با ساختن قبر ائمه علیهم السلام و این روایاتی که حضرت عالی آورده، ما قبلا هم از امیر من جدد قبرا او مثل مثالا فقط خرج من الاسلام من لا یحضر جلد یک صفحه 189، معانی الاخبار صفحه 181، شیخ طوسی در جلد یک صفحه 459. بعد از نقل اقوال مرحوم محقق میگه این روایت از محمد ابن سنان ضعیف، ابوالجارود ضعیف است و این روایات از درجه اعتبار ساقط هست. و همچنین صاحب جواهر این روایات را در جواهر جلد 4 صفحه 337 نقل کرده. مرحوم علامه آیت الله لزما خویی در کتاب الطهارت جلد 9 صفحه 311 این روایت را آورده چیکار کرده؟ نقل کرده. و همچنین تهذیب جلد 1 صفحه 481، کافی جلد 3 صفحه 202، تهذیب جلد 1 461 اینها را آوردند. مرحوم شهید اول در ذکرا جلد دوم صفحه 37 آمده این روایات را نقل کرده. همچنین شهید ثانی در روض الجنان جلد 2 صفحه 8850 نقل کرده. صاحب ریاض در ریاض المسائل جلد 2 صفحه 338 نقل کرده. مرحوم نراقی در مستند جلد 3 صفحه 279 نقل کرده. برای شما ارکرام اینها تمام روایات است که بوده، ولی آنچه که مهم هست عزیز دل من این روایت تهذیب هست. بنده در کربلا که بودیم شب تاسوعا بود اگر اشتباه نکنم این روایت رو ما خواندم در رابطه با کسانی که در ساختن حرم امیرالمومنین و امام حسین در بازسازی حرم شرکت میکنن. در اینجا حضرت رسول اکرم به امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که علی جان تو در عرض سرزمین عراق کشته میشوی و در اونجا دفن میشوی. حضرت عرض کرد یا رسول الله ما لمن زار قبورنا و امرها و تعاهدها، کسی بیاد قبر ما را زیارت کنه، قبر ما را بازسازی کنه، تعمیر کنه و تعاهدها، عهد پیمان هم ببنده. اگر امسال آمد مثلا قبر رو ساخت بازسازی کرد بعد از 20 سال دوباره نیاز به بازسازی داشت، عهد پیمان ببنده هر وقت این قبر
نیاز به بازسازی داشت این رو انجام بدهد. حضرت فرمودند قبر تو و قبر فرزندان تو بقعه ایست از بقعه های بهشتی، یعنی یک سرزمینی از سرزمین های بهشتی و عرصاتی است و میدانی است از میدان های بهشتی. بعد اون کسانی که میان قبر شما را بازسازی میکنن، تعمیر میکنن و زیارت میکنن، یا علی اینها المخصوصون به شفاعتی، شفاعت خصوصی من رو اینا دارن، نه شفاعت عامی که همه شام گناهکارا شامل میشه. اتخرت شفاعتی لأصحاب الكبائر من امتی، و نه میگه مخصوصون به شفاعتی، شفاعت اختصاصی من دارن و اینها وارد حوض میشوند و هم زواری قدن فی الجنه. اینا که دارن قبرهای شما را تعمیر میکنن، میسازن، بازسازی میکنن، اینها در بهشت به زیارت من میان. از این بهتر
برای امام حسین علیه السلام الدعا تحت قبته داریم که دیگه، دعا زیر قبه امام حسین، پس باید قبه وجود داشته باشه تا دعا اونجا مستجاب بشه.
بعد عجیب هم در آخر میگه ولکن فتالتا من الناس یعیرون زواره، گفت یک آدم های فرومایه و پست
پیشبینی هم میکنم،
پیشبینی حضرت کرده. یا علی افراد فرومایه، شما میدید شبکه های وهابی رو ببینید، این آدم های پست و فرومایه، یعیرون زواره قبور کن به زیارت کن، اصلا میان این زائرین قبر شما، اونایی که دارن قبر شما رو آباد میکنن، به اینها طعنه میزنند، مذمت میکنند و میگن آقا همونطوری که اصحاب فحشا را مذمت میکنند، زائرین قبر شما را هم مذمت میکنند. یکی از این آقایم یک شب گفت آقا اگر کسی اون دفعه مرد کردم، کسی که میره قضای امام حسین رو میخوره بره شراب بخوره، گناهش کمتر از اونه. پیغمبر که میره 1400 سال قبل فرموده افراد فرومایه میان عزاداران شما، زائرین شما را مذمت میکنن، ملامت میکنن، شماتت میکنن. این هم عزیز من این کتاب تهذیب شیخ طوسی هست که جزء کتب اربعه هست. حالا استفسارم از این گرفته، استفسار کتاب مستقلی نیست، روایاتی که در اینجا بوده با همدیگر به ظاهر برایش تعارض داشته اینها را آوردیشون حل کرده در جلد ششم صفحه برای شما عرض کنم 22، جلد شش صفحه 22.
بسیار خیلی ممنونم استاد، تشکر. حالا دیگه چون ارتباطمونم با آقای عارف قطع شد و البته فرصت برنامه هم دیگه تمام شد که دیگه
حالا چون زحمت بشه در چیزم بیان
در یک شنبه شب خواستن بیان به خط ارتباطی، سوالات دیگه اگر احیانا دارن ما با افتخار در خدمتشون هستیم و همه دوستان خوب بیننده‌ای که همراهی میکنن شبکه جهانی ولایت رو. خب جناب استاد دعا بفرمایید حسن ختام شب جمعه برنامه اخلاق علوی ما باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی حضرت سید شهدا سلام الله علیه و یاران با وفایش و اهل بیت دلشکستش. خدایا فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب نازنینش با قضاء حوائجش و با ظهورش مسرور بگردان. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان به ویژه حوائج این حبیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج ولایت یاوران گرامی را خدایا به حق سید شهدا و اهل بیت گرامش برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از نگاه‌های مهربانتون، از توجه تک تک شما همراهان خوب و دوست داشتنی و بزرگوار برنامه اخلاق علوی فردا روز جمعه و متعلق است به وجود نازنین آقامون، مولامون، نور چشممون، امام زمانمون. دعا بکنیم برای آن یار غایب از نظر و عرض کنیم کاش میشد در میان لحظه ها لحظه دیدار را نزدیک کرد. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ابو صالح